بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان. استصحاب بخشک که در را یقینا مغبون خیار داره، اما چقدر استعداد بقا داره؟ آیا بقایش تا اون زمان اطلاع یا بعد از زمان اطلاع هم داره یا نه؟ به این میگن شک در مقتضی. شک میدونم آمده که اون اقتضا از بین ببره یا نه. اولی میگن شک در مقتضی، دوم در رافعیت موجوده. شک در وجود رافع متطهری، شک داره شک در رافع موجوده، یعنی یه چیزی محقق شده، موجود شده، این موجود نمیدونه رافعیت داره یا نه. اون وقت این شک در رافعیت موجود یا به خاطر جهل به مکلف و بهه یا به خاطر جهل به صفته. جهل به مکلف و بهش مثل همین که روز جمعه نماز ظهر خونده، نمیدونه آیا اون ذمه‌اش، اون شغل ذمه‌اش مرتفع شده، چون قبل از نماز عصر انسان یه وظیفه داره، یک وظیفه ای داره، بعد اون وظیفه رو انجام بده وارد نماز عصر بشه. روزای دیگه اون وظیفه نماز ظهره که اگر نماز ظهر انجام بده اون شغل و ذمه برطرف شده، بدون دردسر میتونه وارد نماز عصر بشه. اما روز جمعه جاهله که مکلف و بهش آیا نماز ظهره یا نماز جمعه، لذا نماز ظهر که میخونه نمیدونه اون وظیفه قبل از عصر رو انجام داده یا نداده. شاید وظیفه قبل از عصرش نماز جمعه است. خب اینجا الان شک در رافعیت موجوده. موجود کدومه؟ این نماز ظهر. نمیدونه این موجود آیا اون شغل ذمه‌اش رو رفع کرده که بتوانه مشغول نماز عصر بشه یا رفع نکرده. این الان شک در رافعیت موجوده. چرا شک داره در رافعیت موجود؟ به خاطر اینکه شک داره جاهل به مکلف و بهه. و اما اون سه قسم دیگه‌اش، شک در رافعیت موجود داره للجهل به صفت الموجود. عنایت بکنید آقا، یک وقت جهل جاهل است شک در رافعیت موجود داره لجهل به مکلف و به، یک وقت شک در رافعیت موجود داره للجهل به صفت الموجود، که این للجهل به صفت الموجودش خودش سه قسم میشه. یعنی شک در رافعیت موجود، چرا من شک دارم در رافعیت موجود؟ برای اینکه جاهلم به مکلف و به، این یه قسمش. یه وقت شک دارم در رافعیت موجود، چرا؟ برای اینکه جاهلم به صفت موجود. خود این جهل به صفت موجود سه قسمه. یک وقت جهل داره به صفت موجود من جهت کونهی رافعن، مثل اون مذی نمیدونه این مذی رافعیت داره یا نه. یه وقت نه، جهل به صفت موجود از این جهته، از جهت اینیست که مصداق است برای رافع معلوم المفهوم. یه وقتم از جهت این که مصداق است برای رافع مجهول المفهوم. و خلاصه مطلب، میدانه بول اگر خارج بشه یقینا متصف است به صفت رافعیت، اما مذیو نمیدونه. آیا مذیم مثل بول متصف هست به صفت رافعیت یا نه؟ یه وقت نه، اینجوری نی، از این جهت شک داره، از جهت این که آیا این مصداق بول یا ودیه. بول رو میدونه حکمش چیه، ودی رو هم میدونه حکمش چیه، این رطوبت نمیدونه مصداق بول یا مصداق ودیه. یه وقت نه، مجهول المفهومه، یه خواب اگر میکرد خب یقینا این رافع طهارت بود، اما یکی دوتا چرت زده، حالا نمیدونه آیا چرت هم مصداق نوم هست یا نه. چرا نمیدونه؟ برای اینکه مفهوم نوم براش روشن نیست که آیا نوم اینه تمام اعضا و جوارح از فعالیت بیفته، یا فقط اینی که چشمم اگه از فعالیت بیفته اونم اسمش نومه. خلاصه مطلب، استصحاب یه وقت شک در مقتضیه، یه وقت شک در رافعه. شک در رافعش میشه پنج قسم. یک قسم شک در وجود رافعه، چهار قسم شک در رافعیت موجوده. این پنج قسم با اون یک قسم شش قسم شد. خب کدوم اینا محل نزاعه؟ ایشون میفرمان شک در مقتضی بعضی محل خلافه، محل نزاعه، یعنی مشهور شک در مقتضی رو استصحاب میکنن ولی محقق و اینها نمیکنن. پس شک در مقتضی محل نزاعه، ولی ایشون میگه از ظاهر، اون یه خطی که نخوندیم، از ظاهر عبارت بعضیا استفاده میشه که شک در مقتضی از دایره نزاع خارجه. یعنی چی خارجه؟ یعنی استصحاب درش جاری نی. ما گفتیم چی؟ ما میگیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، یعنی یه عده در شک در مقتضی استصحاب جاری میکنن، یه عده نمیکنن. ولی یه عبارتی بعضی از مثبتین دارن، اونایی که اومدن استصحاب رو اثبات بکنن، یه عبارتی داره که یوه مل خلاف. یوه مل خلاف یعنی چی؟ یعنی خلاف حرف ماست. ما گفتیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، ولی یه عبارتی بعضی ها دارن که از اون عبارت توهم میشه خلاف حرف ما. خلاف حرف ما یعنی چی؟ یعنی از یه عبارتی تصور شده که این آقا میخواد بگه شک در مقتضی از محل نزاع خارجه، شک در مقتضی اصلا استصحاب درش جاری نمیشه. حالا اون عبارت رو ببینید، ما گفتیم ما ادای شک در رافع محل خلافه. ما ادا کدومه؟ یعنی یکی شک در مقتضی، یکی شک در وجود رافع با اون چهار قسمش، چون وجود رافع رو بدار کنار، ما ادای وجود رافع یعنی شک در مقتضی و شک در رافعیت موجود محلن للخلاف، یعنی محل نزاعه. حالا میخواد بگه چی؟ میگه ما گفتیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، اما از یه عبارتی ممکنه توهم بشه خلاف حرف ما. یعنی چی؟ یعنی از یه عبارتی تصور شده که شک در مقتضی بدون خلاف استصحابش جاری نی، بل اتفاق استصحاب درش جاری نی و امکانه این وصلیه است. ما گفتیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، اما ظاهر استدلال بعضی از مثبتین یوه مل خلاف، یعنی به یه عبارتی که الان میخونی این ازش توهم خلاف میشه. خلاف چی؟ یعنی خلاف حرف ما. ما گفتیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، ولی یه آقای یه حرفی زده که اون حرف موهم خلاف حرف ماست، یعنی اون حرف ازش استفاده میشه که شک در مقتضی اصلا استصحاب در اختیاری نمیشه. حالا ببینیم عبارت اون آقا چیه. ببینید این آقای چی میخواد بگه؟ استصحاب حجت در مقابل سید مرتضای منکر. سید مرتضای منکره، این آقا مثبته، اومده به سید یه جوری حرف میزنه و میخواد استصحاب و ثابت بکنه حجیتشو که ازش استفاده میشه، شک در مقتضی اجماعا استصحاب درش جاری نی. چجوری حرف میزنه با سید؟ میگه آقای سید، الان اون شهری که کنار دریا شما ساختین با مثلا مصالح ساختمانی استاندارد، این اقتضای بقا درشه. درسته یه احتمال طغیانی هم میدیم، شاید آب طغیان بکنه اون شهر رو از جا بکنه، ولی اون ساختمانی که ما میدونیم با مصالح استاندارد ساخته شده، اقتضای بقا درش هست. احراز کردیم اقتضای بقایشو، چرا شما حاضر نیستی استصحاب بکنی؟ میبینی داره با سید اینجوری حرف میزنه. خب از این چی میفهمیم؟ یعنی میفهمیم که توهم، ممکنه این توهم بشه. خب شما نگاه کنید، در اون بلد ساحل احراز مقتضی شده و ایشون داره به سید میگه چرا استصحاب جاری نمی کنی؟ از تو شاید فهمیده بشه اونجایی که احراز مقتضی نشده اصلا استصحاب جاری نی. ببینید آقا، ما گفتیم شک در مقتضی هم محل نزاعه، ولی یک عبارتی بعضیا گفتن که موهم خلاف حرف ماست، یعنی موهم اینه که شک در مقتضی استصحاب اصلا درش جاری نی. حالا اون عبارت چیه؟ اون عبارت رو آقای مثبت داره به آقای منکر، یعنی به سید مرتضی میگه، میگه آقا مقتضی حکم، یعنی مقتضی بقای اون شهر، اون شهر در کنار دریا، مقتضی حکم اول موجوده، یعنی ما الان احراز کردیم که مصالح ساختمانی خوبی اونجا به کار رفته، پس اقتضای بقای 100 سالی رو داره. چنین ساختمانی که اقتضای بقا رو شما احراز کردیم، چرا شما استصحاب جاری نمی کنی؟ خب از این چی مثلا فهمیده میشه؟ فهمیده میشه پس اونجاهایی که احراز نشده اقتضایش، اونجاها بل استطاق استصحاب جاری نمیشه. مقتضی حکم اول به سید داره میگه، شما که میگی اون ساحل الان ساخته شده، اقتضاء شما احراز کردین، یعنی مقتضی برای بقای اون شهر موجوده، الی آخر استدلال. همینش به درد ما میخوره. از این معلوم میشه اونجاهای استصحاب حجته که احراز بشه اقتضائش، مقتضی بقا باشه. اون وقت از این چی تحمیده میشه؟ تحمیده میشه که اگر مقتضی بقا نبود، یعنی احراز نکردیم، اقتضائش رو استصحاب جاری نمیشه. یه همچی توهمی ممکنه کسی بکنه، ولی نه، این توهمو نکن. بگو حتما حتما شک در مقتضی هم مانند اقسام اربعه شک در رافعیت موجود، اونا محل نزاعه. و اما هو و اما شک در رافع، اونم ایزن محل خلافه. از دو جا ما استفاده میکنیم، یظهر. چی یظهر؟ که شک در رافع هم محل نزاعه. یظهر که شک در رافع هم محل نزاعه از دو جا، یکی از انکار سید، یکی هم انعنه. اون یظهر رو سر این انم در بیاریم. ما از دو جا استفاده کردیم که شک در وجود رافع محل نزاعه، یکی از انکار سید. خب میبینیم اون بلده مبنی علی ساحل البحر رو که شک در رافعه، میبینیم ایشون استصحاب نمی کنه. از انکار ایشون میفهمیم شک در وجود رافع هم محل خلافه. دیگه از کجا میفهمیم؟ اون یظهر رو سنیدم در بیارید، یعنی یظهر رو که شک در وجود رافع هم محل نزاعه، یظهر رو از این که نافین استصحاب یه جوری اومدن استصحاب رو نفی کردن که معلوم میشه شک در رافع رو هم قبول ندارن. این مرتبه سوم چهارمه داریم اینو میخونیم. تا حالا چند بار اینو گفتیم، بعضیا منکر استصحابن. ببینید از کجا سوء استفاده کردن. دو نفر رفته پلو حاکم شهر، گفته آقا دو نفر عادل رفتن پلو حاکم شهر، گفتن این زید بدهکاره. دو شاهد عادلی دیگه هم رفتن پلو حاکم شهر، گفتن این زید بدهکار نی. خب اینجا گفتیم چی؟ گفتیم حاکم شهر هر چهار تاشونو بیرون میکنه. نه به این دو شاهد عادل عمل میکنه که میگن زید بدهکاره، نه به اون دو شاهد عادلی که میگن زید بدهکار نی. خب این سوء استفاده چی اومدن اینجا؟ میگن بعد نگاه کن، اگر استصحاب حجت بود، خب اونجا بیانیه نافی رو حاکم باید مقدم میکرد. اون که میگه این بدهکار نیست، او بیانش رجحان داره بر او. چرا؟ برای اینکه یه موقعی در ازل هیچ کس به هیچ کس بدهکار نبوده. خب این دو نفر که میگن این بدهکار نیست، الان بیانشون مؤید به استصحابه. یعنی استصحاب این دو نفری را که نفی دین میکنن ترجیح میده بر این دو نفر. خب اومدن میگن اگر بنا بود استصحاب حجت بود، بیانه نافی که سزاوارتر بود مقدمش بکنن بر این. از اینی که حاکم شهر نه به این بیانه عمل کرده نه به اون بیانه، معلوم میشه شک در رافع هم بعضیا قبول ندارن. ببینید شک در عدم ارتفاع دین، یه موقعی دینی نبوده، حالا شک دارم در ارتفاع عدم دین، شک در رافع دیگه. این آقایی که اومده اینجوری داره انکار میکنه، یعنی در اینجا میخواد بگه استصحاب حجت نی، از این معلوم میشه در شک در رافع هم قبول نداره. پس از دو جا ما استفاده میکنیم که شک در وجود رافع هم محل نزاعه و بعضی ها قبول ندارن. یکی از انکارای سید، یکی هم یظهر از این که آمدن منکرین. منکرین گفتن استصحاب لوکان حجتن، اگه استصحاب حجت بود، هر آینه باید بیانه نافی اولا باشه بر بیانه مثبت. چرا؟ لاعتزادهی، برای این که اون نافی تعینش تأیید میشه به استصحاب. خلاصه شک در ارتفاع عدم دین، این شک در رافعه، چون میگن عدم استعداد بقا درشه، یه موقعی دینی نبوده، این عدم استعداد بقا درشه تا وجودش بیاد، تا اینکه ثابت بشه دین حاصله. پس نتیجتا شک در ارتفاع عدم دین، این از قبیل شک در رافعه. پس این آقایی که با این دلیل منکر استصحاب شده، معلوم میشه شک در رافعه هم قبول نداره. خب
اون مثالی که زدیم تقدم بیانه اثباتی بر اون
بر بینه مقدمه اگه نیست نه نافی بعد مقدمه که معید داره که تعارضا تساقطا این دو نفری میگن بدهکار هست اون دو نفر میگن بدهکار نیست این دوتا میگیم تعارضا تساقطا حاکم شهر بیرونشون میکنه ما این سوء استفاده رو نمیکنیم ما میگیم اینا تعارضا تساقطا خب این میگه دو نفر عادل میگه بدهکاره اون دو نفر عادل میگن بدهکار نیست ما میگیم علت این که حاکم شهر به هیچ کدوم عمل نمیکنه برای اینکه دو تا طریق تعارضا تساقطا بنز دو رتبه استصحاب نداره اما یه آقایی هستش منکر استصحابه آمده گفته از اینی که حاکم شهر به هیچ کدوم اعتنا نمیکنه معلوم میشه استصحاب حجت نیست چرا چون اگه استصحاب حجت بود موافق بود با بینه نافی چون یه موقعی دینی نبوده و اینا که الان میگن این بدهکار نیست این عدم دین با استصحاب توافق داره اون مؤید اینه از اینی که میبینیم حاکم شهر به اینم عمل نمیکنه پس معلوم میشه استصحاب حجت نیست ولی اینو با چه بیانی گفته با بیان شک در رافع یعنی اومده به صورت شک در رافع منکر استصحاب شده پس نتیجه چی شد آقا استصحاب چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع رافعش هم چه شک در وجود رافع باشه چه شک در رافعیت موجود به اقسام هل اربعه تمامش محل نزاعه ایشون بفرما ست تقسیم ما تموم شد ما استصحاب رو ست تقسیم کردیم و از این ست تقسیم استصحاب 11 قول به دست آوردیم که اگه نظر آقایون باشه هر کدوم تفصیلا رو من میخوندم به همین صفحه 328 ارجاع میدادم ما از این ست تقسیمی که برای استصحاب کردیم 11 قول به دست آوردیم الان یکی یکی اون 11 قول رو میخونیم یه فهرستی میشه برای این درسایی که تو این سه هفته خوندیم ایشون میفرماد خلاصه در بادیه نظر ما 11 قول از علما راجع به استصحاب پیدا کردیم الاول القول بالحجیه مطلقا این مذهبی که مشهور مشهور آقا استصحاب رو حجت میدونن مطلقا مطلقا یعنی چی؟ چه شک در مقتضی چه شک در رافع رافع هم چه شک در وجود رافع چه شک در رافعیت موجود چه استصحاب وجودی چه استصحاب عدمی چه احکام وضعیه چه احکام تکلیفی مطلقا خلاصه مشهور هیچ قیدی نمیزنن آخوندم عقیده شون همینه کفایه رو ببینی جلد دو صفحه 280 ایشون هم این همین حرف رو میزنه میگه حق با مشهوره استصحاب هیچ قیدی نداره اگر چیزی حالت سابقه داشت شما شک در بقایش کردی استصحاب کن میخواد اون چیز وجودی باشه میخواد عدمی میخواد اون چیز حکم وضعی باشه میخواد حکم تکلیفی میخواد اون چیز شک در مقتضی باشه میخواد شک در رافع شک در رافعش هم شک در وجود رافع باشه یا شک در خلاصه مطلب مشهور میگن استصحاب مطلق از خود مطلق یعنی استصحاب حجت است مطلقا بدون هیچ قیدی اصانی عدم حجیت مطلقا کیه قائله؟ سید مرتضی سید مرتضی به هیچ صراطی مستقیم نمیشه ایشون میگه اصلا ما استصحاب نداریم نه در موضوعات نه در احکام نه در مقتضی نه در رافع نه در وجودی نه در عدمی به کلی ایشون منکره این دوتا بقیه اون نه قولی دیگه تفصیلیه از ثالث این ثالث رابع و خامسی که میخوام بخونیم میدونید مال کجاست یه روزی گفتیم مستصحب قد یکون حکمن شرعی یا و قد یکون موضوعن خارجی یا اون وقت میرزای قمی گفته بود اینجا دو قوله قد یکون حکمن شرعی یا اخباریین جاری نمی کنن در غیرش که موضوع جاری می کنن این دو قول متعاکسه که ایشون فرمود چی؟ فرمود نخه سه قوله یعنی در اینجا که مستصحب ما میگیم یا حکم شرعیه یا موضوع خارجیه اینجا سه تا قوله یه قول مال اخباریه که استصحابو در احکام کلی جاری نمی کنه اما در غیرش جاری می کنه غیرش کدومه؟ حکم شرعی جزئی و امور خارجیه اخباریی استصحاب رو در احکام شرعی کلی جاری نمی کنه البته غیر یه جا اون عدم و نصب حالا اونو بذاریم کنار اخباریی در احکام شرعی کلیه استصحاب جاری نمی کنن در غیرش جاری می کنن غیرش کدومه؟ احکام شرعی جزئی و امور خارجیه این یکی و اما خونساری خونساری در موضوعات خارجیه جاری می کرد در غیرش جاری نمی کرد یعنی چه در حکم شرعی و چه کلیش و چه جزئی باز یه تفصیلی دیگه مال خونساری بود در اونجا که اونجا ایشون مطلقا در حکم شرعی جاری نگاری میکرد، هم کلی و هم جزئی، اما در غیرش که امور خارجیه بود جاری نمیکرد. قرار یادم اون روزی که این سه تفصیلی میخوندیم گفتم آقایون چهارم و پنجم و ششم صفحه 328 نگاه کنن همینه. حالا میخوام اون سه تفصیلی بخونیم. از ثالث ایشون میفرماد سومین قول که میشه اولین قول تفصیلا، سومین قول راجع به حجیت استصحاب، ولی اولین قول به تفصیل بین عدمی و وجودی، که این صاحب مدارک بود. اینو یادم رفت عرض کنم، صاحب مدارک نظرتون باشه استصحاب در وجودی ها جاری میکرد، میگفت در عدمیات استصحاب جاری نی. بریم سراغ چهارم و پنجم و ششم، این سه تا بود که از خارج از کردم. اما چهارمی تفصیل بین امور خارجیه و بین حکم شرعی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه حکم شرعی کلی چه حکم شرعی جزئی. آقای به حساب مال خونساری بودی، خونساری تفصیل میداد فلا یعتبر فی الاول، در امور خارجیه جایز نمیدونست، یعنی لا یعتبر الاستصحاب در امور خارجیه، ولی در حکم شرعی چرا؟ اونم مطلقا، یعنی چه حکم شرعی کلی. پس این یه تفصیل شد دیگه. پس اولین تفصیل آقای خونساری اینه، آمده گفته استصحاب در امور خارجیه جاری نی، ولی در احکام شرعی جاریه مطلقا، چه شرعی کلی و چه شرعی جزئی. الخامس از تفصیل، این مال اخباریینه، الخامس از تفصیل بین حکم شرعی کلی و غیرش، اخباریین در حکم شرعی کلی جاری نمی کنن. نظرتونه؟ اخباریین در حکم شرعی کلی استصحاب جاری نمی کنن، ولی در غیرش می کنن. غیرش کدومه؟ حکم شرعی جزئی و امور خارجیه. پس این اموال اخباریین شد که تفصیل دادن بین حکم شرعی کلی و غیر. فلا یعتبر فی الاول الا فی عدم نسخ، یعنی استصحاب رو در احکام شرعی کلی جاری نمیدونن. حالا اون استثنای نسخشو بذارید کنار، اما در غیرش جاری میدونن که بیان است از حکم شرعی جزئی و امورات خارجی. این از سادس هم باز مال خونساریه. اگه نظرتون باشه همونجا دو تا تفصیل نسبت دادیم به خونساری، منتها گفتیم یکیش سید صدر میگه، ما خودمون ندیدیم. این تفصیل هم باز مال خونساریه، بنابر ادعای سید صدر که تفصیل داده ایشون بین حکم جزئی و غیرش. فلا یعتبر فی غیر الاول، خیلی عبارتو پیچونده، فیعتبر فی الاول، فلا یعتبر فی غیر الاول، شما بنویسین فیعتبر فی الاول، عبارتو خیلی پیش داده ایشون، فیعتبر فی الاول. اول کدامه؟ یعنی استصحاب رو در حکم جزئی جاری میکنه، اما در غیرش جاری نمیکنه. غیرش کدومه؟ حکم شرعی کلی و موضوعات خارجیه. و هاذا هو الذی، و این همین تفصیلی است که تقدم اون روز هم گفتیم که استظهار شده از کلام خونساری در حاشیه شرح دروز، اونم ما خودمون ندیدیم. الا ما حکاه سید صدر فی شرح الوافیه، که این عبارت ایشون اون روز هم فرمودن. خب تا اینجا آقا حالا 6 قول رو خوندیم، 2 قول اطلاقی 4 قول تفصیلی. بریم سراغ قول هفتم. قول هفتم مال فاضل تونیه که ایشون تفصیل داده بود بین احکام وضعی و احکام تکلیفی. میگفت در احکام وضعی استصحاب جاریه، یعنی شرطیت و سببیت و مانعیت، اما در احکام تکلیفی جاری نی، منتها به وعدش وفا نکرد. در احکام وضعی جاریه یعنی چی؟ یعنی در شرطیت و سببیت و مانعیت، اینا احکام وضعیه، ولی به وعده و عمل نکرد، به اون وعده‌ای که داده بود. اومد در شرط و سبب و از استصحاب اومد جاری کرد. ایشو میفرماد پس این تفصیل مال آقای فاضل تونیه که تفصیل داد بین احکام وضعی، اما نه احکام وضعی واقعی، مسامحی. مسامحیش کدومه؟ در خود سبب، نه سببیت. آخه اونی که حکم وضعی سببیته، ولی ایشون این وعده رو داد که بگه استصحاب در احکام وضعی جاریه، یعنی در سببیت، در شرطیت، در مانعیت، ولی آمد گفت نه، ما استصحاب جاری میکنیم در سبب و شرط و مانع و احکام تکلیفیهی که تابع این هاست. عنایت بکنین این جمله رو اون روز نخوندیم، امروز داره اضافه میکنه. عنایت کنین فاضلتونی آقا حالا به وعده وفا کردی یا نکرده کاری نداریم، فاضلتونی آمد فرمود چی؟ اون روز فرمود استصحاب در احکام وضعی جاریه ولی در احکام تکلیفی جاری نیست. امروز یه چیزی دیگه هم اضافه کرده به احکام وضعی در عبارت اینجا. فاضلتونی گفته در احکام وضعی استصحاب جاریه، در تکالیف تابع اونها هم استصحاب جاریه. مثالش عنایت کنیم، یه نفر شک میکنه آیا طهارتش باقیه یا نه، شک میکنه بقای طهارت را. خب طهارت شرطه، حکم وضعیه، آدم شرطیت رو که نمیتونه استصحاب کنه، چون شرطیت که جای شک نی، همه میدونن طهارت شرطیت داره، اونی که قابل استصحابه شرطه. یعنی من الان شک دارم اون شرط رو دارم یا ندارم، شرط کدومه؟ اون وضو، اون طهارت، اینو دارم یا ندارم. خب استصحاب میکنم شرط را، میگم طهارت دارم، وضو دارم، این مال حکم وضعی. تکلیفیش کدامه؟ نمیدونم با این حالت آیا جواز دخول در صلات دارم یا نه. وقتی با استصحاب گفتی طهارت داری، جواز دخول در صلات هم داری. این شد چی؟ حکم تکلیفی تابع وضع، جواز حکم تکلیفی دیگه. اگر شما استصحاب و در حکم وضعی جاری کردی، نمیدونی وضو داری یا نداری، وضو شرط نماز دیگه، استصحاب میکنی حکم وضعی رو، میگی وضو دارم، وقتی استصحاب کردی استصحابم بکن جواز دخول در صلات رو. پس الان آقای فاضلتونی اجازه داد که شما استصحاب کنی در حکم وضعی و تکلیفی تابع این وضعی که همون جواز دخول در صلاته، اما در احکام تکلیفیه خمسه اجازه نمیده. عنایت بفرمین از ثابت تفصیل بین احکام وضعیه که عبارت از شرط باشه، این مثالی که من زدم مال شرطش بود، نمیدونم شرط صحت صلات و دارا هستم یا نه، استصحاب کن شرط داری، یعنی وضو رو داری. وقتی گفتی وضو رو داری، حکم تکلیفی هم که تابع اونه اونم بگو هست. یعنی من تا یک ساعت پیش جواز دخول در صلات داشتم، وضو داشتم، جواز دخول در صلات. الان یک ساعت گذشته، شک میکنم آیا شرط صحت صلات که وضو دارم یا ندارم، بگو داری. آیا جواز دخول صلاتی که یک ساعت پیش بود الان هست یا نه، استصحاب کن، بگو جواز دخول در صلات هم هست. پس استصحاب کردیم در چی؟ در حکم وضعی و تکلیفی تابع از این حکم وضعی و بینه، یعنی بین حکم وضعی و تکلیفی تابع او و بین غیرش، یعنی از احکام شرعیه خمسه، واجب و حرام و مکروه و مباح و مستحب، آمده گفته یجری فی الاول، یعنی در احکام وضعیه و حکم تکلیفی تابع از او استصحاب جاریه دون از ثانی، اما در احکام خمسه تکلیفیه استصحاب جاری نی. خلاصه تکلیفیهی که تابع اونهاست جاری میکنه. الان ببینید در این جواز دخول تابع طهارت دیگه، من اگه طهارت داشته باشم جواز دخول در صلات هم دارم، اینجور حکم تکلیفی رو میشون استصحاب میکنه، حکم تکلیفی که تابع وضعیه. اما نه، مثلا نماز جمعه در زمان حضور ائمه واجب بوده، نمیدونم الان واجبه، میگه نمیشه استصحاب کرد، حکم تکلیفی رو اجازه نمیده. اگرم اون حکم تکلیفی رو اجازه داده، حکم تکلیفی است که تابع حکم وضعیه. خلاصه یکی از تفصیلان مال ایشونه که استصحاب رو در احکام وضعی و تکلیفی تابع اونها جاری میدونه، اما در احکام تکلیفی مستقل استصحاب رو جاری نمیدونه. فیجری فی الاول دون ثانی. از ثامن رسیدیم به قول هشتم. از ثامن تفصیل بین اجماع و غیر اجماع، میدونید مال کیه؟ مال غزالی. نظرتونه؟ میگفت اگر حکمی با کتاب و سنت سنت ثابت شد، بعد ما شک در بقایش کردیم استصحاب میکنیم. اما اگه حکمی با اجماع ثابت شد و بعد ما شک در بقایش کردیم، اونجا میگفت نمیشه، چون اجماع دلیل لبیه، دلیل لبی بعد قدر متیقنش گرفت، قدر متیقنش همون موقع بوده. پس قول هشتم یعنی تفصیل، قول هشتم تفصیلش مال غزالیه که تفصیل داده بین ما ثبت بالاجماع و غیر اجماع، که غیر اجماع کدومه؟ کتاب و سنت. فلا یعتبر فی الاول، استصحاب رو در اولی معتبر نمیدانه، یعنی در اونجایی که چیزی با اجماع ثابت بشه، ولی اگه با کتاب و سنت ثابت بشه چرا؟ چرا؟ نه خیر، آخه اونجا خوندیم، عرض کردیم اونجا تفصیل انداختیم بین اجماع و غیر اجماع، و من همون رو گفتم غیر اجماع یعنی کتاب و سنت. اون وقت بعد بین اونا با عقل یه تفصیل دیگه انداخت، یعنی بین اجماع و کتاب و سنت با عقل اون تفصیل دیگری بود که ایشون گفت قائل به تفصیل نداره. خب عطاسه، عطاسه تفصیله، مذهب خود ایشون همینه، شیخ انصاری ما از مفصلینه، این تفصیل مال محقق در معارج. اگر نظرتون باشه آدرس معارج هم دادیم، همون روز هم گفتم اگر معارج ندارید، ایشون اواخره صفحه 328 این عبارت معارج رو نقل میکنه، همونه نظرتونه. محقق میفرمود ما باید اون دلیلی که این مستصحب و ثابت کرده اون دلیل رو نگاه کنیم، اگر اون دلیل اقتضای بقا و استمرار درش هست ما میتونیم استصحاب کنیم، اما اگر دلیلش اقتضای بقا درش نبود اونجا نمیشه استصحاب کنیم. پس اگر وقت این دلیلم که اقتضای بقا داره، یه وقت خود دلیل اقتضای بقا داره، یه وقت از خارج، من هر دوشو مثال زدم اون روزا، یکفی که عشر سنه این مثال زدم، از تراب و احد و تهورین یکفی که عشر سنه، ببینی خود این دلیل میگه طهارت ادامه داره، یعنی لفظ خود دلیل دلالت داره بر اینکه طهارت ادامه داره 10 سال، اما زوجیت و ملکیت لفظ دلیل دلالت نداره بر ادامه. از خارج ما میدونیم، ما از خارج میبینیم یک زن و شوهری که زوج تو و قبل تو میگن تا انقراض عالم که زنده بشن با اینا معامله زن و شوهری میکنن، میگن اینا به هم محرمن، حتی اگر زن بمیره مردشو زنم ها او شوهرش میتونه قصد. از اینا میفهمیم که خلاصه زوجیت و ملکیت یه امر استمراریه. خلاصه میخوام بگیم استمرار رو یه وقت از خود دلیل میفهمیم، مثل اون از تراب و احد و طهورین که خود دلیل میگه 10 سال یه تیمم یه طهارت ادامه داره، یه وقت نه ادامه رو از خارج میفهمیم، مثل زوجیت و ملکیت، به مجرد این که علاقه زوجیت آمد دیگه این استمرار داره، ولو دلیلش نمیگه شما ها زن و شوهرین تا انقراض عالم، ولی از خارج ما میگاه میکنیم زمان ائمه و علمای ما همه با این زن و شوهر معامله ابدی میکنن، میگن اینا تا انقراض عالم با هم محرمن. اون وقت ایشون اینجوری فرموده اون مستصحب اگه از قبیل طهارته یا از قبیل زوجیت و ملکیته که اقتضای بقا داره، هر وقت شک کردی استصحاب کن، اما اگر نه اقتضای بقا نداشت مثل اون خیار قبل، ما همینقدر میدونیم مقبول خیار داره، اما آیا چه جوره؟ به نحو قضیه مهمل است، اگر بعد از زمان اطلاع از اون خیارش استفاده نکرد نمیتونه استصحاب کنه، بگه من دیروز خیار داشتم امروز هم خیار دارم. پس تفصیل نهم، یعنی قول نهم که تفصیل آقای محققه، آمده اینجوری تفصیل داده بین کون المستصحب مما ثبت، یعنی اگر اون مستصحب قابلیت استمرار داشت، حالا یا به دلیلش ثبت استمرار مثل یکی که عشر سنه، یا از خارج میدونیم استمرار رو مثل زوجیت و ملکیت، ایشون گفته خلاصه مستصحب حالا یا از خارج یا از دلیل خودش اگر احتساب کردی احراز کردی که قابلیت استمرار داره، هر چی شک کردی حکم بکن به بقای زوجیت، حکم بکن به بقای طهارت، تا کی؟ تا غایت رافعش بیاد. غایت رافع که نظرتونه، گفتیم یکیه، فرق مختصری بینشون بود. پس اگر دلیل اقتضای استمرار و بقا داشت، شما حکم به بقا بکن تا کی؟ تا غایت رافعش بیاد. و بین بین غیرهی. و بین غیرهی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که دلیل اقتضای استمرار نداشت. اگر دلیل اقتضای استمرار داشت یعتبر فی الاول دون الثانی، یعنی در اونجایی که دلیل مستصحب اقتضای استمرار داره اونجا یعتبر الاستصحاب، اما اونجایی که شک در مقتضیه یعنی دلیل اقتضای استمرار نداره اونجا استصحابو جاری نمیکنه. خب حالا عنایت کنی این غایت رافعه تمام صور خمسه رو میگیره، صور خمسه‌ای که دیر خوندی. یعنی اگر این دلیل اقتضای استمرار داشت شما شک در رافعه کردی استصحاب کن، چه شک در وجود رافع چه شک در رافعیت موجود، یعنی تمام اقسام خمسه رو این غایت رافعه میگیره. اگر شما یه چیزی که قابلیت استمرار داره اینو یقین داشتی، حالا شک داری که از بین رفته یا نه، استصحاب کن. میخواد شک در وجود رافع باشه، میخواد شک در رافعیت موجود باشه که اون چهارتا در تمام صور خمسه این چیز چون صلاحیت استمرار داره، شما اگر شک در ارتفاعش کردی اعتنا نکن، حکم به بقایش بکن مطلقا، چه شک در وجود رافع چه شک در رافعیت موجود به اقسام اربعه. اما بیان سراغ عاشر، کما هو و ظاهر المعارض، یعنی هو این تفصیل، این تفصیل مال آقای محقق در معارض العاشر. این تفصیلی که الان میخوام بخونیم ایشون میگه من المحقق سبزواری، این تفصیله. کدوم تفصیل؟ یعنی آقای سبزواری هم مثل ایشونه، میگه اگه دلیل اقتضای بقا داشت استصحاب میشه کرد، اما اگه اقتضای بقا داشت نمیشه کرد، ولی یه اختلاف داره. او شک در رافعیت موجود قبول نداره، فقط شک در وجود رافع. آقای محقق چی میگفت؟ میگفت اگر دلیل اقتضای بقا داشت شما شک در رفعش کردی استصحاب کن مطلقا، چه شک در وجود رافع چه رافعیت موجود به اقسام اربعش. این آقام همون تفصیلو میگه، میگه دلیل اگر اقتضای بقا داشت جای استصحابه، اقتضای بقا نداشت جای استصحاب نی. اما فرقش چیه با محقق؟ فقط شک در وجود رافع میگه، یعنی میگه اگر این دلیل اقتضای بقا داشت شما در وجود رافع شک کردی، اونجا اجازه استصحاب میده، اما اگه شک در رافعیت موجود کردی اجازه نمیده. معلوم شد فرقش؟ پس تفصیلش همون تفصیل محققه که میگه دلیل اگر اقتضای بقا داشت استصحاب جاریه، منتها محقق میگه اگه شک در رافعش کردی استصحاب کن مطلقا، چه شک در وجود رافع چه شک در رافعیت موجود با تمام اقسامش. ولی ایشونه نگاه کنی عاشر همین تفصیله، یعنی دلیل اگر اقتضای بقا داشت میشه استصحاب کرد، ولی با اختصاص شک به وجود غایت، غایت رافع دیگه، یعنی فقط اونجایی که شک در وجود رافع میکنی فقط و فقط اونجا. یعنی چی؟ یعنی من رافعیت موجود قبول ندارم، اون چهار قسم رافعیت موجود که آقای محقق جاری میکرد ایشون قبول نداره، فقط یکی از اون رافعه ها رو قبول داره. یعنی از اقسام خمسه اون شک در وجود رافعش رو اختصاص داده جواز استصحاب رو به شک در وجود رافع، یعنی شک در رافعیت موجود رو قبول نداره، هیچ کدامشو، هیچ چهارتاشو اصلا قبول نداره. کما هو، چنانچه این تفصیل ظاهر محقق سبزواریه که فی ما سیجی مفصل هم هست. قول دهم رو ببینید، قول عاشر که نگاه بکنید این حرف اونجا هست. الهادی عشر، بریم سراغ قول یازدهم. قول یازدهم آقا مال محقق خونساریه، عنایت بکنید اونم همین تفصیله، یعنی اونم مثل محققه، مثل محقق معارجه، مثل محقق سبزواریه. میگه دلیل اگر اقتضای بقا داشت میشه استصحاب کرد، شک در وجود رافع یه دونم از رافعیت موجود اضافه کرده. آقای محقق چهارتای رافعیت موجود قبول داشت، آقای سبزواری هیچ کدام چهارتا رو قبول نداشت، فقط شک در وجود رافع رو قبول داشت. شک در رافعیت موجود که چهار جور میشد محقق همه رو قبول داشت، آقای سبزواری هیچ کدومش قبول نداره. حالا آقای خونساری از اون چهارتا یه دونش قبول داره، یعنی کنه آقای خونساری کجا استصحاب جاری میکنه؟ یکی شک در وجود رافع، یکی هم شک که در رافعیت موجود اون آخری، اون مصداقی، نه اون مفهومی. عنایت بکنین الهادی عشر تحت قول یازدهم مال آقای خونساریه، زیاد کرده شک که در مصداق غایت را، زیاد کرده بر کی؟ بر محقق سبزواری، چون محقق سبزواری فقط در یه جا استصحاب میکرد، کجا؟ شک که در وجود رافع. از اون چهارتا هیچ کدوم قبول نداشت. آقای خونساری اون وجود رافع رو قبول داره، یه دونم از اون رافعیت موجودها قبول داره. ببینین زیادتو، یعنی آقای خونساری به اون شک در وجود رافعی که سبزواری قبول داشت یه دونه اضافه کرده. کدوم؟ اون آخریه، اون مصداقه، یعنی اون جایی که اون رطوبت مردد بود، نمیدونم مصداق بول بود یا مصداق ود، نه اون مفهومی که مجهول المفهوم بود. زیاد کرده یه مورد دیگر رو هم بر شک در وجود رافع زیاد کرده، و اون کدامه؟ شک در مصداق غایت هم اضافه کرده. ببینی یکی از اون چهارتا هست. من جهت اشتباه مصداقیش، اون رطوبت مردد بین بول و ود، نه اون مفهومیش که اون مصداق نوم باشه. کما هو ظاهر ما سیجی و من المحقق الخونساری. حالا ایشون میفرماد این 11 تا قول رو ما تو این سه تقسیم پیدا کردیم، ولی اگر شما دقت کنی مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست. این عبارت مال اوسقه. ایشون میگه راجع به حجیت و عدم حجیت استصحاب میدونی چند قوله؟ نیت و خمسین. خمسین یعنی 50 تا. نیت عدد رو، عددهای ریز رو میگن. عرب به عددهای بین 10 تا 20، 20 تا 30، 50 تا 60 به این عددهای وسط میگه نیت. اوسق میگه راجع به حجیت و عدم حجیت استصحاب نیت و خمسین اقوالا، یعنی 53 تا، 54 تا، 55 تا، همین حدودا، متجاوز از 50 تا. حالا ایشون میخواد هموره بگه. ایشون میگه ما به نظر سطحی، اول مطلبم گفت فی باد نظر، فی باد نظر ملاحظه کردیم 11 تا قول به دست آوردیم، دلیل اگه دقت بیشتری بکنیم قضیه بیش از این حرفاست. لوبنیا علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله، اونایی که متعرض این مساله شدن اگه کلاماتشون رو با دقت نگاه بکنی در اصول و در فقه و فروع، لزادت الاقوال علی العدد المذکور به کسینه، پنج برابر این میشه، یعنی 55-6 تا قول میشه. بلکه برای اینکه گاهی شده یه دونه عالم در طول عمرش آقا سه تا مبنا انتخاب کرده، دو تا سه تا مبنا انتخاب کرده، یه دفعه اومده گفته استصحاب حجت مطلقا، یه دفعه اومده منکر شده، یه دفعه اومده تفصیل داده. خب معلوم میشه این همه علما، بعضیاشون هم که بیان دو تا و سه تا یه قولی رو انتخاب بکنن، معلومه خیلی شاید حدود 100 تام بشه. ایشون میفرماد بلکه گاهی برای یک عالم واحد دو قول یا سه قول یا چهار قول در استصحاب هست، ولی اینا همش وقت تلف کردنه. الا ان صرف الوقت فی هازا، در این که اقوال چند تاست، من ما لایم بقی. یا زهت قول نظر شما چیه؟ الاقواه و القول تاسه. ما بین این 11 قول، قول نهم که مال آقای محققه، اونو میپذیریم تا انشالله فردا دلیلشو بگیم.